الان هم برای زنها و هم برای مردها اوضاع خیلی گیج کننده است. نقشا دیگه مشخص نیستن. همه چی سیال و نامعلوم. مخصوصا برای جوانترها. به نظرم این آدمای تاثیرگذار یه جور والدین جایگزین هستن. ما پدر مادرمون رو انتخاب نمی کنیم. ولی میتونیم آدمایی رو پیدا کنیم که ویژگی هایی که دلمون میخواد داشته باشن و ازشون الگو بگیریم. یه جورایی تاریخ خانوادگی خودمون رو بازنویسی میکنیم. ما آدم ها برای این همه گزینه طراحی نشدیم. مثلا خود من اگه برم بازار و ببینم باید بین 30 مدل مختلف یه چیزی انتخاب کنم، حسابی عصبی و کلافه میشم. ولی وقتی دقیق بدونم دنبال چی هستم، همه چی ساده تر میشه. اگه آدم خلاقی باشی، همیشه با یه صفحه سفید روبرو هستی. یه کتاب که هنوز ننوشتی، یه فیلمی که هنوز نساختی. این خودش کلی استراب میاره. اگه بتونی این استراب رو تبدیل به چیزی سازنده کنی، چیزای بزرگی خلق میکنی. در نهایت، کسی که یاد بگیره با استراب کنار بیاد و دنبال سریع ترین و آسون ترین راه حل نباشه، همون کسیه که چیزای جدید خلق میکنه. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 15 جلاکس خوش اومدیم. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. ممنون که جلاکس رو دنبال میکنین، ممنون برام کامنت میذارین، ممنون که حمایت مالی میکنین. اگه دوست داشتین از جلاکس حمایت کنید، لینک حامی باش توی توضیحات هست و بدانید و آگاه باشید که در تداوم این پادکست به من کمک میکنه. یه خواهش دیگه بکنم و اون این که هر اپیزودی که به دلتون نشست و دوست داشتین، خیلی به من کمک میکنین که به اشتراک بذارین. به خاطر اینکه هدف من از جلاکس اینه که حتی یک ذره توی زندگی آدم ها کمک باشه، برای من کافیه. اپیزود 14 جلاکست در هفته 3 اردیبهشت ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجا که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. خب، امروز قرار اپیزود 13 و 14 جلاکست رو از پادکست هیوبرمن لب بازم ادامه بدیم. عنوانش هم که یادتونه چی بود؟ مصاحبه بود با رابرت گرین. A process of finding and achieving your unique purpose. قسمت قبلی کلی راجع به کتاب سبلایم که رابرت گرین در حال حاضر داره روش کار میکنه حرف زدیم، یا همون تجربه متعالی. از قدرت و فریبندگی و اثرات و جلوه‌هاش در زندگی روزمره صحبت کردیم و نهایتاً به تعریف عشق از نظر رابرت گرین رسیدیم. در آخر هم معنای مثبت آسیب پذیری رو از قول رابرت گرین گفتیم، vulnerability، که باعث میشه یه گشودگی در ما برای تجربه‌های بدی و منحصر به فرد بشه. رسیدیم به اینجا که رابرت گفت انگار تاریخ همیشه بین دو حالت تاب می‌خوره. یه دوره آدم ها کاملا بسته و تلخ و درگیر جنگ و درگیری میشن، بعد یه دفعه همه چیز برعکس میشه. من به این تغییر امیدوارم و فصل کتابم رو جوری نوشتم که شاید بتونه یه ذره این تغییر رو جلو بندازه، حتی اگه تأثیر کوچیکی داشته باشه. حالا بریم ادامه گفتگوشون رو ببینیم چی بود. اندرو در ادامه حرفهای آخر رابرت میگه به نظرم حرفایی که زدی و کلن گفتگوهایی مثل این میتونن تأثیر خیلی بزرگی داشته باشن. این دقیقاً همون چیزیه که الان بهش نیاز داریم و من حتماً این پیام رو بیشتر پخش میکنم. راستش نه فقط به خاطر اینکه تو مهمون این پادکستی، به خاطر اینکه واقعاً باهات موافقم. کاملا واضحه که قدرت و اقواگری از همون اول توی روابط انسانی وجود داشته. ولی الان توی دوره خیلی بحرانی هستیم. برام یه جورای آرامش بخشه که بدونم این اتفاق قبلا هم افتاده. ولی توی یه زمینه متفاوت. خیلی در مورد این صحبت میشه که تاریخ چطور بین این دوتا حالت تاب میخوره. اینجا رابرت وارد میشه و میگه منم منتظرم یه زمانی برسه که مردم بی عدالتی هایی که دور و برشونه یا به خودشون و بقیه وارد شده رو درک کنن. ولی در این حال بتونن ازش عبور کنن. یکی که خیلی قبولش دارم به هم گفته که حس عدالت خواهی یه چیز ارزشمند و مهمه چون ساختار جوامع انسانی بر اساس اون شکل گرفته. ولی فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که امروز میبینیم تا حدی به خاطر دسترسی آسون به چیزایی مثل پرن، غذای پرکالری و یه سری چیزایی دیگه است. یکی از مشکلات شبکه‌های اجتماعی اینه که یه جریان دائمی از مثال‌های بی‌عدالتی رو به آدم نشون میدن. کل روز چیزایی رو میبینی که باعث عصبانیتت میشه و بقیه هم بابتشون عصبانی میشن. هر کس به دلایل خودش. ولی یکی از نکات مهم توی درک بی‌عدالتی اینه که بفهمی آیا کاری هست که واقعاً بتونی انجام بدی یا نه. الان انگار همه حس میکنن توسط این بی‌عدالتی ها گروگان گرفته شدن. چون فکر میکنیم که باید یه کاری براشون انجام بدیم. در حالی که ممکنه راهش این نباشه که همه بی‌عدالتی ها رو نادیده بگیریم. اما اینکه کل روز با چیزایی که ناراحتمون میکنه بمباران بشیم باعث میشه که خلاقیتمون از بین بره. این موضوع باعث میشه از هدفهای عمیق‌ترمون منحرف بشیم و حتی حس آسیب پذیری که به عشق عمیق منجر میشه رو از دست بدیم. اندرو وارد میشه و میگه پس این فقط مربوط به وسوسه هایی مثل سکس، غذا یا دیدن بدن آدم ها و شنیدن صداشون توی شبکه های اجتماعی نیست. اینا قطعا تأثیر دارن. ولی یه بخش دیگه اینه که آدم خیلی راحت توی گرداب بی‌عدالتی ها گیر میکنه. آدم با خودش میگه این خیلی آزاردهنده است. چرا این کارو میکنن؟ خودم هم بارها توی این دام افتادم. صبح میرم سر کارو به همکارام میگم دیدی فلان اتفاق افتاد؟ این دیگه چه وضعیه؟ واقعا وحشتناکه. در حالی که میتونستم فکرم رو روی چیزای دیگه متمرکز کنم. سعی میکنم خودم رو از این چرخه بیرون بکشم. ولی به نظرم این چیزی نیست که یه نفر به تنهایی بتونه حلش کنه. ولی تو توی این مسیر یه نقش مهم داری. چون مردم باید یه دید متفاوت از خودشون پیدا کنن و بفهمن که این چیزا باعث میشه که از اون چیزی که باید باشن فاصله بگیرن. مثلا یه اپلیکیشن هست به اسم Next Door. قبلا داشتمش ولی بعد دیدم هر روز توش پر از پست هایی بود که نشون میداد بسته های مردم از در خونه شون دزدیده شده. کم کم حس کردم که دارم علاقم به زندگی توی اوکلند رو از دست میدم. در حالی که عاشق این شهرم. این شهر همیشه مشکلاتی داشته ولی وقتی نصف شب توی گوشیت میبینی که دارن خونه مردم رو میزنن یه حس ترس میاد سراغت. انگار که هر لحظه ممکنه به سراغ تو هم بیان. واسه همین نوتیفیکیشن های این اپ رو تو اسپم گذاشتم. ولی وقتی بازش میکنم تیترهای خبری همش درباره دزدیه. سرقت از خونه ها، حمله سگ ولگرد، آدمای بی خانمانی که توی خیابون فریاد میزنن و چیزای مشابه. انگار دارم توی یه محله زندگی میکنم که تبدیل شده به منطقه جنگی. آخرش دیگه قیدشو زدم و دیگه اصلا بازش نمیکنم. چون اینا رو جوری طراحی کردن که هر بار که نگاه میکنی چیزای منفی رو بهت نشون بده تا روی اون کلیک کنی. چون مغز ما ذاتن به این چیزا واکنش نشون میده. ولی باید یاد بگیریم که این چیزا رو خاموش کنیم و روی چیزایی تمرکز کنیم که واقعا توی کنترلمونه. اینجا رابرت گرین میگه یه نفر باید یه کتاب بنویسه و به ما یاد بده که چه چیزایی رو باید نادیده بگیریم. Ignore certain things و روی چه چیزایی باید تمرکز کنیم. من همیشه سعی میکنم تا جایی که میتونم کمک کنم چه از نظر مالی و چه عملی ولی نمیذارم که مدام توی اون حس خشم و ناراحتی غرق بشم. بعضی از بی‌عدالتی ها رو میتونیم کنترل کنیم، مثل رأی دادن، تشکیل یک حرکت اجتماعی یا حتی اقدام برای تغییرات بزرگ مثل مقابله با تغییرات اقلیمی. نه با بازیافت کردن هر تیکه پلاستیک توی خونه، بلکه با انجام کارهای بزرگتر و مؤثرتر، مثل پیوستن به یه جنبش واقعی. اینجوری اون انرژی منفی رو میشه به یه نیروی مثبت تبدیل کرد. ولی افتادن توی این چاله‌ها و غرق شدن توشون کل زندگیت رو از مسیر خارج میکنه، ضعیفت میکنه و انرژیت رو تخلیه میکنه. باید یاد بگیریم که چی رو نبینیم، به چی توجه نکنیم و بفهمیم که چطور ذهنمون به این هشدارهای قرمز روی فیسبوک، اینستاگرام یا هر جای دیگه واکنش نشون میده. اینا فقط یه جور اعتیاد منفی هن. مثل یه هجوم لحظه‌ای از هیجان که فقط باعث میشه از مسیر اصلی زندگیمون دور بشیم. به نظرم این خطرناکترین بخش ماجراست. مگه اینکه هدف زندگی کسی این باشه که یه فعال اجتماعی بشه و برای تغییر بجنگه؟ من زیاد درباره بخش‌های تاریک طبیعت انسانی نوشتم. همه ما یه بخش تاریک داریم. هممون یه جورایی پرخاشگری، حسادت، غرور و خشم درونمون داریم. اینجا انجلو میگه چطور باید با این قضیه کنار بیایم؟ رابرت هم میگه به نظرم تنها راهش اینه که این احساسات رو به یه چیز مثبت و اجتماعی تبدیل کنیم. مثلا میتونی خشم و ناراحتیت رو توی هنر، موسیقی یا یه چیزی که بقیه هم بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن تخلیه کنی. یا یه حرکت اجتماعی راه بندازی. این میتونه هدف زندگیت بشه. یعنی یه کار واقعی و مفید انجام بدی. این تنها راهیه که میتونی این انرژی رو توی یه مسیر سازنده هدایت کنی. انجلو دوباره وارد میشه و میگه تو اخیراً تو بعضی از کانال‌ها درباره نقش‌های مردونه و زنونه، بحران این تعادل و همینطور بحران کلی مردونگی و زنانگی صحبت کردی. رابرت در جواب میگه فکر کنم میشه چندین ساعت درباره این موضوع بحث کرد. وقتی که ما به دنیا میایم، کسی یه نقشه راه برای پیدا کردن هدفمون بهمون نمیده. درباره مردانگی و زنانگی هم یه نقشه های متناقض و گیج کننده جلوی پامون میذارن. در واقع چندین نسخه مختلف از این که مرد یا زن بودن یعنی چی وجود داره. و هر کسی یه ترکیبی از این دو توی وجودش داره. فقط نسبتش فرق داره. مردا یه بخش زنونه دارن که اگه سرکوبش کنن یه جور دیگه خودشونشون میده. زنا هم یه بخش مردونه دارن. یونگ اینو خیلی خوب با مفهوم آنیما و آنیموس توضیح داده که به نظرم کاملا واقعیه. الانم برای زنها و هم برای مردها اوضاع خیلی گیج کننده است. نقشا دیگه مشخص نیستن. همه چیز سیال و نامعلوم. مخصوصا برای جوان‌ترها. دخترای جوان از یه طرف میشن که باید توی همه چیز برابر باشن، که طبیعتاً درسته. باید حقوق برابر بگیرن، فرصت‌های شغلی برابر داشته باشن، تبعیض یا آزار و اذیت نبینن. ولی از اون طرف توی شبکه‌های اجتماعی مدام تبلیغ میشه که باید بی‌نقص و خوشگل به نظر برسن و زیبایی یه معیار اساسی برای ارزشمند بودنشونه. اگه جذاب نباشی، انگار هیچ شانسی نداری. این پیام‌های متناقض خیلی از دخترای جوان رو سردرگم کرده. وضعیت پسرها شاید بدتر باشه. چون توی جامعه مردونگی کم کم داره یه چیز منفی تلقی میشه. ما دیگه تعریف واضحی از یه مرد یا زن ایدئال نداریم. انگار که اصلا نباید همچین چیزی وجود داشته باشه. این سردرگمی باعث شده که بعضی از جوانا جذب الگوهایی مثل اندرو تیت بشن، چون یه مدل فریبنده از مردونگی رو تبلیغ میکنه. اما به نظر من یه مرد واقعی کسیه که قدرت درونی داره، احساساتش رو مدیریت میکنه، شکست میخوره ولی دوباره بلند میشه، یا آرامش درونی داره، نه اینکه با هر اتفاقی از کوره در بره. مرد قوی میتونه انتقاد بشنوه، میتونه توی سختی ها دووم بیاره، ولی در این حال سنگ دل و بی احساس هم نیست. قبلاً این ویژگی ها رو توی شخصیت های سینمایی مثل گری کوپر می دیدیم. یه جور آرامش و استحکام که باعث می شد یه مرد واقعاً مرد باشه. در مقابل، اون تصویری که الان از مردونگی تبلیغ می شه، داشتن روابط زیاد، ماشین های گرون، قلدری و رفتارهای زورگویانه، در واقع نشونه ضعف و ناامنیه، نه قدرت واقعی. مردونگی یعنی یه حس امنیت، اعتماد به نفس درونی و قدرت درونی. این چیزیه که باید توی فرهنگمون ارزش داشته باشه و الگوهایی از این جنس داشته باشیم. ولی این به این معنی نیست که مردایی که مردونگی کمتری دارن یا ویژگی‌های زنانه بیشتری توی شخصیتشون دارن جایی تو جامعه ندارن. اتفاقاً اونها هم نقش خودشون رو دارن. توی جنبه‌های مختلف زندگی همیشه این ترکیبا وجود داشته و مهمه که یه الگوی مثبت برای زنها هم وجود داشته باشه. یعنی به جای اینکه مدام بر اساس ظاهرشون قضاوت بشن یا مجبور باشن با معیارهای جذابیت تطبیق پیدا کنن، باید ارزش اصلیشون رو توی توانایی، مهارت و موفقیت حرفه‌ایشون ببینن. نه اینکه مدام بابت ظاهرشون مورد ارزیابی قرار بگیرن. چون این خیلی آسیب زننده است. راستش خوشحالم که توی دورانی بزرگ شدم که الگوهای مشخص‌تری وجود داشتن. پدرم رو به یاد میارم، مردی آروم، یه فروشنده ساده از طبقه متوسط که تمام عمرش مواد شیمیایی میفروخت. ولی یه شخصیت باوقار داشت، با مردم خوب برخورد میکرد، آروم و متین بود و در این حال همدلی زیادی داشت. این شد الگوی من برای یه مرد واقعی. ولی الان خیلی ها همچین الگویی ندارن و واقعا سرگردونن. نمیدونم راه حل چیه. نمیتونم از هیچ جا همچین الگوهایی رو خلق کنم. ولی ای کاش میشد. اینجا انجو وارد میشه و میگه البته الان به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مردم گزینه‌ها و نمونه‌های خیلی بیشتری برای ویژگی‌های مردونه و زنونه دارن. یه نکته مهم که توی بحث شخصیت سالم مطرحه اینه که آدم یاد بگیره چی رو نادیده بگیره. یه ایده جالب توی دنیای تغذیه و سلامت هست که میگه هیچ وقت در تاریخ بشر این همه تنوع غذایی در دسترس مردم نبوده. نه فقط در مقایسه با اجداد خیلی قدیمی، بلکه حتی در مقایسه با نسل‌های یکی دو نسل قبل. مثلا من که تو دهه 70 و 80 میلادی توی منطقه خلیج بی ایریا بزرگ شدم، تعداد خیلی محدودی رستوران با غذاهای قومیتی مختلف وجود داشت. معمولاً یه سری غذاهای مشخص رو بارها و بارها می‌خوردیم. بعد کم کم تنوع زیاد شد. غذاهای جدید، ترکیب فرهنگ‌ها و کلی گزینه دیگه اضافه شد. حالا یه نظریه هست که میگه بدن و مغز ما برای پردازش این همه گزینه طراحی نشده. یعنی ما عادت نداریم که با این همه طعم مختلف مواجه بشیم. در حالی که قدیم هر منطقه‌ای معمولاً غذای مخصوص خودش رو توی فصل‌های مشخصی مصرف می‌کرد. همین موضوع درباره هویت و نقش‌های جنسیتی هم صدق می‌کنه. بچه‌های امروزی با یه دنیای پر از گزینه‌های مختلف برای ابراز هویتشون روبرو هستن. چه توی مردونگی، چه توی زنانگی، چه به طور کلی. سوال اینجاست که توی این همه گزینه آدم چطوری باید انتخاب کنه؟ رابرت در جواب میگه فکر میکنم همه نوجوانا یه دوره ای از خودشون میپرسن من کیم؟ این برام خیلی جالبه. ولی به نظر میاد که بزرگترا معمولا دیگه این سوال رو از خودشون نمیپرسن. البته من هنوزم این سوال رو از خودم میپرسم. انگار از یه لبه پرتگاه رد شدیم. جوانا واقعا سردرگم شدن. چون به محض اینکه یکی بخواد یه هویت مشخص، چه مردونه، چه زنونه، برای خودش انتخاب کنه، یا کمی به سمت یکی از اون دوتا بره، هزاران نفر پیدا میشن که بگن اشتباه میکنی. و این باعث میشه آدم یه جورای قاطعانه به هویتی که برای خودش تعریف کرده بچسبه و بگه نه، این منم، همینه که هست. بعد یه دفعه خودت رو وسط یه جنگ بزرگتر میبینی. مثلا گری کوپر فوق‌العاده بود. من عاشق فیلماشم. ولی الان هزار جور نسخه جدید از همون شخصیت ساخته شده که دیگه هیچ شباهتی به اون نداره. تازه خیلی از جوونا حتی نمیدونن داریم درباره کی حرف میزنیم. اندرو هم میگه آره، ولی شاید همین نکته مهمی رو نشون بده. نه اینکه من مثل دایناسورا قدیمیم، بلکه این واقعیت که دیگه یه مدل مشخص یا حتی یه سری الگوی ثابت برای مردونگی و زنونگی وجود نداره. و دقیقاً به همین دلیله که انتخاب الگو خیلی مهمه. اینو از کتاب ماستری استادی تو یاد گرفتم. سالای زیادی از زندگیم رو توی تنهایی گذروندم. خیلی دوست ندارم جزئیاتشو بگم. ولی وقتی 13 سالم بود، خونمون کاملاً از هم پاشیده بود. دیگه هیچ شباهتی به قبل نداشت. تو اون شرایط من از خودم پرسیدم حالا به کی باید نگاه کنم؟ از کی الگو بگیرم؟ خوشبختانه خودم واسه خودم منتور پیدا کردم. حتی اگه خودشون نمیدونستن. و همونطور که تو پیشنهاد میکنی اون الگوها رو در طول زمان تغییر دادم. قرار نبود فقط یه نفر باشه. کم کم فهمیدم که یه پروسه ترکیب و تطبیق لازمه. یعنی تیکه های مختلف رو از آدم های مختلف برداری و کنار هم بذاری. قرار نیست 100% مثل گری کوپر باشی. میتونی مثلا 10% از رابرت گرین یاد بگیری، 10% از یه نفر دیگه، 5% از یکی دیگه و اینطوری کم کم یه ترکیب مناسب برای خودت بسازی. ولی این کار زمان میبره، نیاز به تلاش و دقت داره. اگه انجامش بدی خیلی قدرتمنده و من باید ازت تشکر کنم، چون توی این مسیر تو یکی از منتورای من بودی، حتی اگه خودت نمیدونستی. آدم های دیگه ای هم بودن که روی من تأثیر گذاشتن، ولی کتاب ماستری واقعا به هم یاد داد چطوری این کار رو انجام بدم. حالا این پادکست تبلیغ اون کتاب نیست، ولی خب واقعا ازش درس گرفتم. من یه استاد راهنما داشتم توی مقطع ارشد. آدم فوق‌العاده‌ای بود. خیلی باهوش بود. ولی یه عالمه چیز بود که بلد نبود چطوری برام توضیح بده. برای همین میرفتم سراغ یه نفر دیگه که بتونه اون چیزا رو برام روشن کنه. بعد برای یه موضوع دیگه سراغ یکی دیگه میرفتم. و همین جوری کم کم یه شبکه از آدمایی ساختم که هر کدوم یه بخش از چیزی که لازم داشتم رو یادم دادن. این روشیه که تو توی کتاب ماستری استادی توضیح دادی. یه پروسه‌ای که فراتر از یادگیری مهارته. توی کل زندگی هم جواب میده. اینکه آدم چجور شخصیتی بشه از نظر ویژگی‌های مردانه و زنانه. یه روند طولانیه که هیچ وقت تموم نمیشه. کسی که تو 14 یا 15 سالگی بهش چسبیدی احتمالاً توی 19 سالگی دیگه اونقدر برات جذاب نیست. اینجا رابرت گرین میگه منم یه سری آدم مثل همینایی که میگی تو زندگیم داشتم. معلم ادبیات دبیرستانم خیلی روم تأثیر گذاشت. اون کسی بود که عملاً به هم یاد داد چطوری بنویسم. حتی تو ذهنم لحن صداشو توی نوشته هم حس میکردم. بعد که رفتم دانشگاه برکلی، یه استادی داشتم که یه جورایی برام جای پدر رو گرفت. از نظر علمی یه آدم فوق‌العاده بود و من واقعا تحسینش میکردم. بعدتر وقتی اولین کتابم رو نوشتم، یکی دیگر رو پیدا کردم. یه مردی که توی صنعت نشر بود و کاملا به بیزینس کتاب وارد بود. یه جورایی نجاتم داد. اون توی یه مقطع جدید از زندگیم نقش یه منتور رو برام داشت. خلاصه توی هر مرحله آدمای جدیدی وارد زندگیم شدن که ویژگی‌های مثبت داشتن. البته هیچ کس کامل نیست. همه یه نقص‌هایی دارن. گاهی یه مدت که با کسی همراهی می‌کنی تازه متوجه میشی که اونم ایرادایی داره. ولی شاید یه جایی به این نتیجه برسی که باید بری سراغ یه آدم جدید. این چیز بدی نیست. نداری به کسی خیانت می‌کنی، نه کسی رو ناراحت می‌کنی. فقط داری مسیر رشد خودتو طی می‌کنی. مهم اینه که آدمایی رو پیدا کنی که ارزش‌های مثبت دارن. ما فقط با خوندن ایده‌های کسی یاد نمی‌گیریم، بلکه از انرژی و روحیه‌شون هم تأثیر می‌گیریم. شاید تو با خوندن استادی از انرژی و حس من تأثیر نگرفته باشی. ولی وقتی تو دانشگاه توی تعاملاتت با یه استاد، با یه مربی، با یه منتور داری چیزی یاد میگیری، فقط بحث کلمات نیست. یه نوع ارتباط غیر کلامی هم وجود داره. توی ناخودآگاهت بعضی از ویژگی‌های مثبت اون آدم رو درونی می‌کنی. به نظرم این آدم‌های تأثیرگذار یه جور والدین جایگزین هستن. ما پدر مادرمون رو انتخاب نمی‌کنیم، ولی می‌تونیم آدمایی رو پیدا کنیم که ویژگی‌هایی که دلمون می‌خواد داشته باشن و ازشون الگو بگیریم. یه جورایی تاریخ خانوادگی خودمون رو بازنویسی می‌کنیم.
We don't learn from people just by following their ideas. We pick up their energy, their spirit. Now, you didn't necessarily pick up my energy or spirit from reading Master, although maybe you did, I don't know. But when you're interacting with that professor at Stanford or whatever, it's not just verbally, there's kind of a nonverbal communication going on. You're internalizing some of the positive qualities that you saw in them. And finding these series of mentors, because I call it surrogate parents. You can't choose your father and mother, but you can choose these ideals for you. You can choose these mentors in your life. You can kind of rewrite your family history and find that father figure you never had by glomming onto this person. But it has to be the right fit. It has to be someone that you connect to emotionally and intellectually and that has the positive qualities you wish for yourself.
یعنی مثلا اگه یه پدر دلسوز یا یه مربی راهنما نداشتی، میتونی یکی رو پیدا کنی که این نقش رو توی زندگی برات ایفا کنه. البته به شرطی که حس و فکرت باهاش هماهنگ باشه و ویژگی‌های مثبتی که دنبالشون هستی رو داشته باشه. اینجا باز اندرو وارد میشه و میگه حالا بذار یه چیزی بهت بگم که شاید معذب شی. از وقتی که سال اول دانشگاه بودم، یعنی از وقتی که زندگیمو جمع و جور کردم و مسیر تحصیلیم رو درست پیش بردم، یه دفتر دارم که اسم آدمایی که تحسینشون میکنم و ازشون الگو میگیرم توش نوشتم. البته نه اینکه از همه جنبه‌ها مثلشون بشم، ولی سعی میکنم از بخش‌های مثبتشون یاد بگیرم. بعضیاشون رو حذف کردم، ولی بیشترشون هنوز توی اون لیست هستن. و راستش بعد از خوندن کتاب استادی تو هم به اون لیست اضافه شدی. امیدوارم یه روز اسم تو خط نزنم. و جالب اینجاست که بعد از خوندن این کتاب اسمای جدیدی هم به اون لیست اضافه کردم. راستی، من یه تجربه تلخ داشتم. هر سه استاد راهنمای آکادمیکم فوت کردن. یکی خودکشی کرد، دوتای دیگه سرطان گرفتن. این یه تراژدی بود. حتی توی حوزه کاری ما یه شوخی تلخ هست که میگن اگه میخوای زنده بمونی بهتره با اندرو کار نکنی. ولی این اتفاقا باعث شد یاد بگیرم چطور خودم رو هدایت کنم. توی علوم رابطه استاد و دانشجو یه رابطه خیلی مهم و جدیه و توی مسیر شغلی کلی تأثیر داره. اما وقتی این رابطه رو از دست دادم، مجبور شدم برم دنبال آدمای جدید و یاد بگیرم که چطور خودم رو هدایت کنم. یه جور پدر و مادر بودن برای خودم، حداقل از نظر حرفه‌ای. البته خیلی هم توی این مسیر کمکم کردن. رابرت هم اینجا میگه واقعا نمیتونم بگم این کار چقدر ارزشمنده. وقتی به دنیای شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنی، می‌بینی کلی گزینه جلوت است. ما بهش میگیم فالو کردن. ولی واقعیت اینه که این اسم درست حسابی نیست. چون فالو کردن یه چیزه، ولی الگو برداری یا تلاش برای شبیه شدن یه چیز دیگه است. حالا توی این ماجرا، مخصوصاً توی بحث ایدئال‌های زنانه و مردانه، این موضوع خیلی مهمه. اما مشکل اینجاست که الان یه جورایی مثل اینه که جلوت یه میز پر از غذاهای مختلف باشه. هر چی فکرشو بکنی هست. ما آدم‌ها برای این همه گزینه طراحی نشدیم. ما مثلا خود من اگه برم بازار و ببینم باید بین 30 مدل مختلف یه چیزی انتخاب کنم، حسابی عصبی و کلافه میشم. ولی وقتی دقیق بدونم دنبال چی هستم، اوکیه، همه چی ساده تر میشه. انتخابای زیاد واقعا برای آدم بده. به خاطر همینه که برمیگردم به چیزی که اول گفتم. وقتی توی زندگیت یه هدف مشخص داشته باشی، این فقط روی شغل تأثیر نمیذاره، بلکه روی کل زندگیت اثر میذاره. مثلا میدونی اگه فلان غذا رو بخوری، انرژی که برای انجام کارهای مهمت لازم داری از بین میره. برای من اینکه ذهنم فعال و پر انرژی باشه یه ارزش خیلی مهمه. پس نمیرم سمت خوردن کلی قند و شکر، چون میدونم برام بده. یا مثلا نمیذارم یه سری چیزای بیخود توی اینترنت اعصابمو به هم بریزه، چون در نهایت هیچ فایده‌ای برام نداره. کاری از دستم بر نمیاد، فقط داره یه جورایی ذهنمو مشغول میکنه. همون بخش مغز که اسمشو یادم نمیاد، فکر کنم آمیگدالا بود یا یه چیزی شبیه به اون. خلاصه نمیخوام وارد این بازی بشم. همینطوری ادامه داره. کلی چیز توی شبکه‌های اجتماعی هست. بعضیاشون خوبن، بعضیاشون جالبن. مثلا من پادکست انجی هوبرمن رو گوش میکنم و کلی ازش یاد میگیرم. ولی خیلی از این پادکست‌ها هیچ فایده‌ای ندارن. اصلا هیچ کمکی بهم نمیکنن. واسه همین باید یه فیلتر داشته باشی. یه چیزی که بتونه انتخاباتو محدود کنه. چون این همه گزینه فقط آدمو دیوونه میکنه. منم که کلن با انتخابای زیاد مشکل دارم. نمیدونم. شاید یکم حساس باشم. شاید یه جورایی روی یه طیفی باشم. ولی واقعا تعداد زیاد گزینه ها مغزمو از کار میندازه. واسه همین همیشه سعی میکنم انرژیمو روی چیزای مفید متمرکز کنم. وقتی توی دهه 20 زندگیت بفهمی که هدف اصلی چیه، راحت تر میتونی تشخیص بدی که چه آدمایی الگوی خوبی برات هستن، چه کسایی میتونن منتورت باشن. ولی مشکل شبکه اجتماعی اینه که فالو کردن یه نفر فقط با یه کلیک انجام میشه و این هیچ معنایی نداره. یه رابطه استاد شاگردی واقعی تلاش میخواد، شهامت میخواد، چون باید بری جلو و واقعا از یه نفر کمک بخوای. خیلی‌ها به هم پیام میدن که میترسن از یه آدم مهم درخواست کنن که منتورشون بشه. باید ترس و استرابتو کنار بذاری. یعنی فقط نباید ایده های بقیه رو بگیری و تو تیوار تکرارشون کنی. نباید فقط ظاهرشون رو بفهمی. باید بهشون فکر کنی. تو ذهنت سبک سنگینشون کنی. از دیدگاه خودت بررسیشون کنی تا کم کم تبدیل بشن به ایده های خودت. مشکل اینجاست که خیلی از آدما اصلا وارد این مسیر نمیشن. چرا؟ چون استراب دارن. اگه بتونی یکم صبر کنی و بگی شاید این جواب درست باشه، ولی بذار بیشتر بررسی کنم، اون موقع میتونی از استرابت عبور کنی. و نکته اینه که نباید با اولین جوابی که بهت میرسه سریع قانع بشی. باید بذاری یه فرایند اصلاح و پالایش طی بشه. توی مسیر شغلی هم همینطوره. اگه زیادی نگران موفقیت یا پول باشی، احتمالاً تصمیمات اشتباهی میگیری. ولی اگه بتونی استرابت رو کنترل کنی و به خودت بگی شاید باید عمیق‌تر فکر کنم، شاید باید گزینه‌های دیگه‌ای هم در نظر بگیرم، اون موقع انتخابای بهتری خواهی داشت. اگه آدم خلاقی باشی، همیشه با یه صفحه سفید روبرو هستی. یه کتاب که هنوز ننوشتی، یه فیلمی که هنوز نساختی. این خودش کلی استراب میاره. اگه بتونی این استرابو تبدیل به چیزی سازنده کنی، چیزای بزرگی خلق میکنی. در نهایت، کسی که یاد بگیره با استراب کنار بیاد و دنبال سریع ترین و آسون ترین راه حل نباشه، همون کسیه که چیزای جدید خلق میکنه. بقیه فقط ایده های قدیمی و مرده رو تکرار میکنن. یه بار یکی به هم گفت استراب باعث میشه هممون مثل بچه ها رفتار کنیم. اما نه از اون نظر که بازیگوش و خلاق بشیم، بلکه از اون نظر که حس کنیم هیچ کنترلی روی اوضاع نداریم. اینجا انجیو وارد میشه و میگه این خیلی به دل آدم میشینه. فکر میکنم خیلی ها از شنیدن این حرف ها استفاده کنن. چون وقتی واژه flow جریان رو میشنویم، هممون یه تصویر آروم و دلنشین ازش تو ذهنمون میسازیم. حتی خودم هم گاهی فکر میکنم وقتی رابرت گرین میشینه پای نوشتن، مثلا یه کاغذ سفید جلوش و یه ذره مدیتیشن میکنه و یهو یه کتاب شاهکار ازش در میاد. ولی اگه بخوام واقع بین باشم، مطمئنم که کلی درگیری درونی و استراب پشت اون کار هست. رابرت هم در جواب میگه اصلا نمیتونی تصور کنی. فرایند نوشتن برای من 95% درد و عذاب و شاید 2.5% لذت محضه. اون 2.5% دیگه‌ش هم نمیدونم چیه واقعا. ببین، من داستانامو مینویسم چون تو کتابهای جدیدم مثل بقیه کتابام همیشه با یه داستان تاریخی شروع میکنم. ولی اون داستان اولی که مینویسم افتضاحه. واقعا نمیتونم باور کنم که چقدر بده، چقدر بیروح و بیمعناست. چرته، از خودم بدم میاد، اصلا از خودم خجالت میکشم. بعد میرم سراغش، کلماتو تغییر میدم، بهترش میکنم. نسخه دومش یکم قابل تحمل تره، ولی بازم به درد نمیخوره. اگه بخوام همونو بفرستم بیرون واقعا بده، یه جورای عذاب آوره. و همسرم میتونه شهادت بده که اون روزا من یه موجود عصبانی و درب و داغونم. همه چی برام تیر و تار میشه. ولی بازم ادامه میدم. اگه بخوام تسلیم استرابم بشم، که خب خیلی از نویسنده ها همین کارو میکنن، همون نسخه دومو تحویل میدم که نه قویه نه فکر شده است. ولی این شادی از دل اون همه استراب در میاد. و بهت بگم، اون حس رضایت بعد از تموم کردن یه فصل واقعا محشره. انجو اینجا میگه حالا که بحث استراب شد، یه کلیپ ازت تو اینترنت هست که ما لینکش رو توی توضیحات پادکست میذاریم. فوق‌العاده است. درباره اینکه چطور یه شریک عاطفی مناسب پیدا کنیم یا چطور از رابطه‌ای که داریم بهتر استفاده کنیم. یه نکتهش خیلی خوب تو ذهنم مونده که کاملا هم درسته. اینکه توی یه رابطه باید حداقل یه نقطه مشترک خیلی اساسی وجود داشته باشه. شاید حتی چند تا، که فراتر از این باشه که مثلا طرف چی دوست داره بخوره یا چه خونه ای دوست داره زندگی کنه. یه چیزی باشه که برگرده به اون حسهای عمیق و کودکانه لذت و هیجان. تو مثال زدی که برای تو و شریک زندگیت عشق و احترام به حیوانات، مخصوصا گربه ها، یکی از اون نقاط مشترک مهم بوده. حالا اگه میتونی یکم بیشتر راجع به این نقاط مشترک عمیق توضیح بده و اینکه چطور میشه اینو با چیزی که مردم معمولاً درباره رابطه و انتخاب شریک میشنون مقایسه کرد. چون واقعاً این چیزیه که خیلی ها باهاش درگیرن، چه موقع پیدا کردن شریک، چه توی ساختن یه رابطه قوی. رابرت اینجا میگه ببین، باید بدونی که مدل‌های مختلفی از رابطه وجود داره. می‌خوای یه رابطه یکی دو هفته‌ای داشته باشی یا یه ماهه، یا دنبال یه چیز جدی‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر هستی که بشه سال‌ها با طرف بود. واقعیت اینه که خیلی از آدما میتونن خیلی زود برات خسته کننده بشن. مخصوصاً وقتی نتونی باهاشون درباره چیزایی که برات مهم و جذاب حرف بزنی. حالا گفتی حیوانات که مثال خیلی خوبیه. چون منظورم این نیست که مثلا هر دوتاتون باید دموکرات یا جمهوری خواه باشین. این حرفا خیلی سطحیه. ولی عشق به حیوانات یه چیز درونی و شخصیتی رو نشون میده. یا حتی بیعلاقگی به حیوانات هم میتونه همینطور باشه. این موضوع یه چیز خیلی پایه‌ای و ابتدایی توی وجود آدم هست. یه چیزی که ریشه توی بچگی داره. اگه بتونی با طرفت تو همچین چیزی ارتباط برقرار کنی، اون رابطه یه عمق خیلی خوبی میگیره. اینجا انجو میگه اون ارتباطات احساسی و ارزش‌های مشترک خیلی مهمه. مثلا پول یکی از اون چیزاییه که خیلی مهمه. اگه یکی از طرفین خیلی مادی‌گرا باشه و براش پول یعنی قدرت و موفقیت و آسایش. و اون یکی اصلاً به پول اهمیت نده یا اهل خرج کردن نباشه. این دو نفر احتمالاً کلی سر پول با هم دعوا دارن. چون اصلاً هیچ نقطه اشتراکی تو این موضوع ندارن. رابرت هم در جواب میگه پول در واقع فقط خودش نیست. یه نشونه است از یه ارزش عمیق‌تر در شخصیت آدم. نمیخوام بگم اینکه کسی با پول انگیزه میگیره بده. نه، قضاوتی ندارم. چون ممکنه اون آدم تو بچگی پول نداشته و الان حس راحتی و اینکه لازم نباشه نگران چیزی باشه واسش خیلی مهمه. از اون طرف بی علاقگی به پول هم نشونه ایه از یه بخش از شخصیت فرد. پس چیزی که میخوام بگم اینه که باید بری تو دل شخصیت طرف مقابل و ببینی اون ارزش‌های پایه‌ایش با تو همخونی داره یا نه. یه چیزایی که بشه روش حساب کرد. پس ارزش‌های زندگی مثل دیدگاه نسبت به پول، شغل، آسایش یا سخت گوشی همشون مهمن. بعضیا دلشون میخواد همیشه تو راحتی باشن. بعضیا دنبال چالشن. دلشون میخواد مدام از این شهر به اون شهر برن. اگه این آدم با کسی باشه که فقط دلش خونه و زندگی آروم میخواد، 100% به مشکل میخورن. ممکنه رابطه جنسیشون عالی باشه و یه ماه یا دو ماه همه چی خوب پیش بره. من مشکلی با اونم ندارم. ولی اون رابطه دووم نمیاره. یه چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه، ورزش و فعالیت بدنیه. مثلا یکی اهل طبیعته. یکی دیگه فقط دوست داره تو پنت هاوس تو نیویورک بشینه. خب اینا با هم نمیسازن. اون ارزش‌هایی که از ته دل میان که قابل تغییر هم نیستن. اگه تو چند تا زمینه با هم همپوشانی داشته باشن، اون وقته که میتونی یه رابطه عمیق و واقعی بسازی. و اگه اون همپوشانی‌ها وجود داشته باشه، جاذبه فیزیکی هم باشه، چون بدون اونم بالاخره یه جایی خاموش میشه. اون وقت فرمول یه رابطه عالی رو داری. یه رابطه‌ای که واقعاً میتونه بمونه و عمیق بشه. داشتن یه رابطه بلند مدت، همونطور که خودم دارم، یه لنگر محکم تو زندگی آدمه. برای من که این همه کار میکنم و امیدوارم برای همسرم هم همینطور باشه، واقعاً پشتیبانی بزرگیه. آرومم میکنه، زندگی رو برام راحت تر و ساده تر میکنه. اینجا اندرو میگه من عاشق این داستانم و همه چیزایی که گفتی به نظرم یه نتیجه داره. برای اینکه بتونی آدم مناسب رو پیدا کنی یا یه رابطه خوب رو بسازی، باید تا حدی خودتو بشناسی. چون اگه ندونی شخصیتت چیه، نمیتونی بفهمی آیا اون آدم با شخصیت تو جور در میاد یا نه. خودآگاهی تو همه جنبه‌های زندگی مهمه. ولی مخصوصاً توی رابطه. ما ها اغلب طبق فشارهای اجتماعی تصمیم میگیریم. مثلا یه مرد ممکنه دنبال یه زن خیلی جذاب باشه که فقط دوستاشو تحت تأثیر قرار بده. یعنی بیشتر دنبال تصویرهایی که جامعه بهش میگه باید دنبالش باشه. ولی اون آدم هیچ ارتباطی با خود واقعیش نداره. چون انتخاباش بر اساس چیزی نیست که بهش حس خوبی میده. اینجا رابرت وارد میشه و میگه باید خودتو بشناسی. باید بدونی چی دوست داری و چی دوست نداری. مثلا بیشتر آدم ها میدونن که حیوانات رو دوست دارن یا نه. یا اینکه آدم های باثبات رو ترجیح میدن یا اهل هیجان و بی‌نظمی. لازم نیست خیلی عمیق بری تو خودشناسی، ولی باید بدونی این چیزا مهمن. مشکل اینه که وقتی توی یه رابطه ایم، این چیزا رو کم اهمیت میدونیم. فکر میکنیم مهمتر از همه رابطه جنسیه یا جاذبه های ظاهری یا پولدار بودن طرف، ولی اون جنبه های عمیق تر رو نادیده میگیریم. اگه واقعا ارزش این جنبه ها رو بدونی، خودآگاهیت هم به کار میفته و میفهمی کی باهات سازگاره. دوباره اندرو وارد میشه میگه بعضی وقتا آدما جذب ویژگی‌هایی توی یه نفر میشن که با شخصیت خودشون هماهنگ نیست. مثلا طرف فقط تحسینشون میکنه، نه اینکه واقعا باهاشون جور باشه. بارها دیدم آدمایی که میگن طرف مقابلشون این کار و اون کار رو میکنه یا خیلی کار خیر انجام میده. خب اینا عالیه، منم موافقم، کار داوطلبانه فوق‌العاده است. ولی سوال اینه که آیا اون کارها واقعاً ارزش‌های اصلی خود تو هم هست یا فقط داری تحسینش میکنی؟ من شنیدم که اوائل رابطه ها پر از تحسینه، ولی بعدن میفهمن رابطه شکست خورده. چیزی که تو راجع بهش حرف میزنی یه چیز عمیق‌تره، چیزی که با هویت واقعی آدم همخوانی داره. رابرت میگه تقریبا میشه گفت یه جور هم انرژی شدنه. ممکنه این حرفا یکم نیو ایجی به نظر بیاد، یعنی عصر جدیدی، ولی واقعا یه چیز واقعیه. این که وقتی کنار یه نفر هستی تو شرایط مختلف چه حسی داری؟ آیا احساس راحتی میکنی؟ میتونی خودتو بدون فیلتر نشون بدی؟ از بودن کنارش لذت میبری؟ از اینکه خودش باشه خوشحال میشی؟ این چیزاست که یه رابطه رو قوی و موندگار میکنه. یه چیز دیگه هم هست، باید شخصیت طرف رو بشناسی. خیلی از آدما میتونن گمراه کننده باشن، نقش بازی کنن یا ماسک بزنن. مثلا یه تجربه شخصی بگم، دختری که باهاش بودم وقتی فقط با من بود یه جور خاصی رفتار میکرد که من خوشم میومد، ولی وقتی با بقیه بودیم انگار کلن یه شخصیت دیگه میشد و اون رفتارها واقعا اذیتم میکرد. اونجا بود که فهمیدم این آدم با من نقش بازی میکنه. تو موقعیت‌های اجتماعی چهره واقعیشو نشون میداد. پس باید حواست به شخصیت واقعی آدما باشه، نه فقط اون چیزی که اولش نشون میدن. و اینکه واقعا اون ارزش‌هایی که تو دنبالشی رو تو خودش داره یا فقط داره فیلم بازی میکنه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، حس رمزآلود بودن طرف مقابله. اگه طرف خیلی زود همه چیزشو بریزه رو دایره، خیلی زودم خسته کننده میشه. اینکه حس کنی هنوز چیزایی هست که میتونی از طرف یاد بگیری، یه نشونه است که اون آدم هنوز در حال رشده. اینجا اندرو وارد میشه، میگه به نظرم ایده جالبیه. یه روانپزشک به اسم پول کانتی یه بار به هم گفت تو رابطه های بلند مدت اینکه دو نفر یه انگیزه مشترک برای خلق چیزای جدید تو زندگی داشته باشن خیلی مهمه. میگفت حتی اگه یکی موزیک کلاسیک دوست داره و اون یکی راک، مهم نیست. مهم اینه که هر دو نوعی شور و اشتیاق برای درگیر شدن با زندگی داشته باشن. یکی ممکنه موزیک رو دوست داشته باشه، اون یکی نه. ولی هر دو حس کنجکاوی و ماجراجویی دارن. و این موضوع طیفه. به نظرم این حرف خیلی با اون چیزی که تو گفتی همخونی داره. رابرت اینجا میگه ولی من باید یه چیزی اضافه کنم. اگه تو عاشق موزیک کلاسیکی و اون یکی عاشق متال، خیلی زود کلافه میشین. صداش اذیت میکنه، نمیتونی باهاش کنار بیای. احتمالاً بیشتر وقتا هر کی با هدفون خودش میچرخه. نمیخوام بگم یه سبک بهتر از اون یکیه، ولی موزیک یه چیز غیر کلامیه که یه جورایی درون آدم رو نشون میده. پس موزیک چیز زیادی درباره طرف بهت میگه.
Values that reach inside of a character that are deeply ingrained that you can almost not change, you can't control, and there's a convergence there on several levels is a sign that you can have a deep connection with that person, and it's very important. And if those connections are good and there's a physical attraction, because if without the physical attraction it will kind of fizzle out, you've got a recipe for incredible success, for something that can really last. And having a lasting relationship, as I've had, is such an anchor in your life. You know, for me, for someone who works as hard as I do, and hopefully for her as well, it just grounds me and it makes life so much simpler and easier. And it's not just simple and easy. There's a lot of love and a great deal of deeper emotions involved. But having a long-term relationship, if you can have it, is something that pays off in so many dividends.
پرانتز باز. خب، میخوام براتون بداهه بگم. این آقای پول کانتی که دکتر هیوبرمن الان اشاره کردن بهش، 4 اپیزود داره با خود هیوبرمن که راجب روان و داستان روانکاوی و خیلی حرفای خیلی خیلی خوبی میزنن که من خیلی وقته که دوست دارم تو جلاکست بهش بپردازم، ولی 4 قسمت 3 ساعت است، یعنی خیلی طولانیه. برای همین خب هنوز نتونستم به نتیجه گیری برسم. ولی یه چیزی که خیلی برام جالب بود که دوست داشتم حتما اینجا اضافه کنم اینه. پول کانتی توی اون قسمتی که راجب رابطه داشتن با هم حرف می زدن گفتش که ما 3 درایو داریم تو زندگی، یعنی محرک. یعنی پشت هر عمل انسان یکی از این محرک هاست. اگرسیف درایو که میشه محرک جنگندگی، pleasure drive میشه محرک لذت جویی، و آخریش هم generative drive یعنی محرک مولد، از generate میاد. خب و میگه که همه کارهایی که ما میکنیم یکی از اینا پشتشه. و سوال اندرو این بود که تو رابطه چه چیزی قوام و دوامش رو تعیین میکنه، یعنی تو رابطه بین آدم ها. چون این آقای پول کانتی یه روانپزشک و رواندرمانگر و یعنی سالها تجربه اتاق درمان داره. گفت نظر تو چیه؟ چی تو رابطه مهمه؟ و اینجا پول کانتی گفتش که این مهم نیست که مثلا تو چه موسیقی دوست داری یا تو چه غذایی دوست داری، تو چه رنگی دوست داری. میگفت اینا چیزایی نیست که دوام و عمق و کیفیت رابطه رو نشون میده. اتفاقاً اون چیزی که تعیین کننده است اینه که آیا اون دوتا آدمی که با هم تو رابطن جنراتیو درایوشون با هم توی سطح یا نه. حالا این جنراتیو درایو چی هست؟ میگه تمام اون کارهایی که ما میکنیم برای اینکه یه چیزی اضافه کنیم به بیرون و دنیای بیرون از خودمون. من خیلی بخوام بومیش کنم میشه اینکه آدمی باشی که دوست داشته باشی خیر برسونی، یه کار تاثیرگذار انجام بدی، یه چیزی بسازی، یه حرکتی انجام بدی، میدونین؟ یعنی این نیرویی که تو دوست داری مولد باشی. خب و خیلی برای من جالب بود، یعنی میگفت تو روابط مهم اینه که آدما این میزان میلی که دارن برای اینکه یه کار اثرگذار یا یه کار سازنده انجام بدن این توشون برابر باشه، یعنی حداقل خیلی فاصله نداشته باشه. بخوام خیلی خودمونی بگم میشه، دیدین میگن بعضی آدما خیلی دهندن یا بعضیا خیلی گیرندن. این دهندگیه باید تو آدما برابر باشه برای اینکه بتونن کنار هم یه رابطه سالم و کیفی که هر دو طرف توش لذت ببرن و حال خوبی داشته باشن. و خب خیلی جالب بود، خیلی یعنی قشنگ بود و گفتم اینو اینجا اضافه کنم چون اون موقع خیلی کیف کردم خودم وقتی داشتم میشنیدم. بعد یه نکته دیگه هم میخوام بگم قبل از اینکه این اپیزود تموم شه. ببینین این حرفایی که کلن توی حالا بخشای مختلف جلاکست زده میشه، من خیلی موقعها خودم به این نتیجه میرسم که مثلا این چیزی که الان این آقا گفت یا اون خانم گفت چقدر اون حرفی که مثلا تو اپیزود شماره فلان خودم داشتم میگفتم، یعنی خودم که داشتم روایت میکردم رو رد میکنه. مثلا توی کلام مشکل گشا که آقای جفرسون فیشر بود داشت میگفت ما کلماتمون هستیم، یعنی چیزی که آدم ها از ما میبینن اون کلمه هاییه که از دهانمون خارج میشه و خیلی مهمه. اون چیزی که میگی اون چیزیه که هستی. خب بعد چند نفرم اتفاقا برام کامنت گذاشتن که خب این که میگن اتفاقا آنچه که میگی مهم نیست، آنچه که عمل میکنی و هستی مهمه، یا حتی مثلا زبان بدن مهمه، همه اینا. خب میخواستم بگم ببینین اینا جنس حرفایی که کلن زده میشه از جنس حکمته. میدونین این نیست که مثلا یه استانداردی باشه و بگیم که دو دوتا چهار تا، میدونین مثل فیزیک نیست، مثل شیمی نیست، اینا از جنس گایدلاینه. یعنی ممکنه که یه حرفی یه جا زده بشه ولی اون حرف یه جای دیگه اصلا یه جور دیگه باشه. خود رابرت گرین که حالا الان چند جلسه است داریم راجع بهش صحبت میکنیم، توی یه کتابش که 48 قانون قدرته و هنر اقواگری، یه سری حرفا میزنه که دقیقا تو کتابی که الان داره مینویسه همه اونا رو نقض میکنه. خب برای همین فقط خواستم بهتون بگم خیلی نگاهتون این نباشه که اینجا گفته این، بعد الان اینجا اینو گفته، پس این اینجوری نیست، میدونین، و نسخه واحد نیست، قرار نیست که برای همه شرایط برای همه آدم و فیکس عمل کنه، میدونین. همین فقط خواستم اینو بگم که نگاهمون به این داستان نباید خیلی صفر و یکی باشه و یکم آره تو کانتکست بذاریم. پرانتز بسته. خب رسیدیم به پایان اپیزود 15 جلاکست که ادامه گفتگوی اندرو هوبرمن و رابرت گرین بود. میدونم خیلی طولانی شد ولی دیگه واقعا یه قسمت بیشتر نمونده. تو این اپیزود چیا گفتیم؟ راجع به این که چطوری احساسات منفی رو به یه کار مثبت تبدیل کنیم و بتونیم برای انجام کارها حریف استرابمون بشیم. کلی هم در مورد روابط عاطفی و چیزایی که توش نقش دارن حرف زدیم. قسمت بعدی راجع به زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی توی روابط صحبت میکنیم. همینطور راجع به هوش مصنوعی و یه موضوع خیلی مهم، مواجهه و تجربه و تغییر نگاه رابرت گرین به زندگی بعد از تجربه نزدیک به مرگی که داشته در اثر سکته مغزی. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون هم مایه دلگرمیه و هم بهم کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است لطفاً بهم بگید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونید از جلاکست حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.